دکتر سازان، از کجا میخواید شروع کنید؟ یعنی لازم هست که ما
اون این احالت به مردم ایران که مردم ایران اصلا با قرآن هیچ کاری ندارد.
دیدگاه تاریخی دوستان ایرانی عزیزمون،
یکی از بیاناتش اینه که ما از کجا مطمئن باشیم که این قرآن همون قرآن لوح محفوظ باشه به اصطلاح، که اساسا اینا معتقد نیستن چیزی به نام قرآن بر پیغمبر نازل شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدای بزرگ رو شکر میکنیم که ما رو مسلمان آفرید و به ما اجازه داد تا شیعه و پیرو علی ابن ابی طالب علیه السلام و ائمه خدا علیهم السلام باشیم. ان شاء الله که بتونیم در این راه ثابت قدم باشیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. خیلی خوش آمدید به شبکه جهانی سلام دو و ویژه برنامه حملات کور و پاسخهای مستدل با یک برنامه دیگه از این مجموعه با حضور استاد ارجمند جناب آقای دکتر فریدونی در خدمت شما عزیزان هستیم و باز هم سعی میکنیم که انشالله اطلاعات و آگاهی های خوبی رو در اختیار شما قرار بدیم در خصوص رفع شبهاتی که به اسلام و قرآن و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم از طرف خیلی از افراد به ویژه آقای دکتر توسلی وارد میشه. آقای دکتر فریدونی سلام میکنم به شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر. من بسیار خوشحالم از اینکه این فرصت برای اون پیدا شد و جهان مسیحیت باز متوجه این معنا شد که الحمدلله در مسلمان ها و در جهان اسلام اینجور نی که قضایا همین طور خلاصه شنیده شد بدون اینکه بررسی بشه، توانستیم الحمدلله توفیق داشته باشیم که به مقداری از مطالبی که آقای توسلی بدون البته علم و اطلاع و آگاهی نسبت به قرآن کریم و آیین مقدس ما داشتن بپردازیم و اون گونه که لازم هست و خرد اقتضا میکند ما پاسخگویی کرده باشیم. من در خدمت
هستم. متشکرم از شما. آقای دکتر، در جلسه قبل برنامه گذشته صحبتایی که از آقای توسلی پخش شد، در صحبتشون حالا اشاره کردن به این تنوع قرآن که قرآن مثلا ابی ابن کعب داره و قرآن های دیگه و خب نام این شخصیت ها رو آوردن که هرچند شما فرمودید که همچین قرآن‌های وجود نداشته و اگر وجود داشته شما که بیان می‌کنید با دلایل و مستندات قانع کننده بیان به میدان، ولی به هر حال خود این شخصیت‌ها شخصیت‌هایی هستند که کوچیک نیستند در دنیای اسلام، شخصیت‌های بزرگی هستند. میشه در این زمینه توضیح بفرمایید که اصلا این شخصیت‌ها کیا بودند، چه کارهایی کردند و وضعیت چگونه بوده که از خوان عمومی هم روشن بشه؟
خب ایشون بدون حالا توجه و بدون اینکه حالا درست هم تلفظ کرده باشه، مثلا حذیفه ابن یمان رو ایشون حذیفه گفتن دیگه، مثلا بله. یا مثلا انس ابن مالک رو ایشون اناس مثلا بیان فرمودن دیگه. حالا ما از اون میگذریم چون خودشون گفتن که من سواد این حرفا رو انقدر ندارم دیگه. اجمالا این بخوام بگم ما در اسلام یک بحثی داریم تحت عنوان که مقهور شخصیت شما نمیخواد بشید. فرض بفرمایید ما الان در اسلام خیلی آدمای بزرگ داریم، ولی این چنین نیست که وقتی اونا هر چی رو میگوین ما مقید باشیم و ملتزم باشیم که تمام حرفاشون رو قبول داشته باشیم. چرا؟ خدای متعال یک سری افراد رو مستثنا فرموده، پیغمبر اکرم، وجود مقدس، حضرت صدیق سلام الله علیها و 12 امام که اینا رو ما معصوم میدونیم. جای بحث هم الان اینجا نیست البته ها.
بله.
هر مطلبی به اینها برسه اگه مسلم بشه مالی اینهاست، مسلم بشه در برابرش خاضه ایم، ولی خودمون چیز دیگری در مورد این مطلب بیاندیشیم. وقتی امام علی چیز دیگه فرمود من حرف امام علی رو قبولش میکنم. بله. در برابر دیگر شخصیت ها ما اینجور نیستیم. ما چون و فرمایش پیغمبر اکرم اینه من دو چیز در میان شما میگذارم، کتاب خدا و قرآن کریم و دیگر اطرتم. این دوتا رو شما داشته باشید، توجه فرمودید، و هرچی بهتون میگن دیگران میگن به این دوتا بزنید، دوتا میزانتون هستش.
بله.
بنابراین ما این مطلب رو داشته باشیم، لذا به این ترتیب. البته انس فرد بزرگیست، منم قبول دارم ایشون به اصطلاح انس ابن مالک به اشتباه گفت، البته مالک ابن انس که به در واقع بنیانگذار فقه مالکی است. انس ابن مالک از یاران پیغمبر اکرم بودن و مالک ابن انس خیلی سالای بعد از پیغمبر بود، ایشون اشتباه کرده بود من بود، ولی حالا فرض کنیم ایشون هم باشه فرقی نمیکنه قضیهش، همه حرفاش از نظر ما سندیت نداره. اون حرفایی برای ما سندیت داره، حذیفه ابن یمان، انس ابن مالک، اینا با اون دوتا میزان بخونه، اگر نخونه ما هیچ نوع قیدی به پذیرفتنی که شما بیاد بگی اینا افراد بزرگی بودن، من میگم بزرگ بودن، اما لازمه بزرگ بودن اونها این است که هرچون رو گفتم قبول کنم، همچین مطلبی اصلا در اسلام وجود نداره، حداقل اسلامی که ما شناختیمش.
بله بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر. اگر اجازه بدید باز هم تصاویری آماده است از صحبت های آقای توسلی به اتفاق شما بینندگان عزیز ببینیم و بشنویم و مجددا خدمتتون باشیم.
افراد دیگه هم قرآن رو بر طبق روایت اسلامی با خودشون داشتن، جمع‌آوری کردن و اسم بیشتر از یه چیزی حدود بالای 25 نفر ما اسامی داریم در تاریخ اسلام که برای خودشون قرآن‌هایی داشتن یا
قرآن حفظ، حافظ قرآن بودن،
نسخه‌های آره روایت اسلامی، نسخه‌های قرآن
و حدود 25
مورد یعنی اساس اصلی ترینشون حدود 15 نفرن که به انگلیسی میگیم کودکس که همون مصاحف میشه. خب و مشهورترین اینا مثلا مصحف ابن مسعود،
بله،
مصحف ابی ابن کعب، مصحف علی، مصحف ابن عباس، ابو موسی، انس ابن مالک و چند نفر دیگه که من حالا وارد همین اسامی نمیشم، ایرانی هم میگم ما این اسامی عربی رو بلد نیستیم، همین فقط من همین با ابن مسعود و ابی ابن کعب فقط بخوام یه اشاره بکنم. گفتیم که بر طبق روایت اسلامی وقتی که عثمان قرآن رو به قول معروف استاندارد میکنه که اونم حالا بعدن جلسات بندی بنده این رو بیشتر باز میکنم، عربی که حرف اعراب نداره، نقطه نداره، زبون عربی نه توش میتونی یه و نه و ته و سه یه سه نقطه رو تشخیص بدی نه اعه رو توش تشخیص بدی، چطوری آقای عثمان میخواسته قرآن رو با یک لهجه با یک قرائت استاندارد کنه به لهجه قریش، به قرائت قریش، حالا اونو میذاریم واسه بعدن. ولی داستان اینه که وقتی عثمان کتابش رو استاندارد میکنه، قرآن رو، به بقیه میگه که بسوزونید نسخه های دیگر رو. و معلومه که از اولم جامعه اسلامی خیلی باز نبوده به اینکه خب نسخه های دیگه ببینیم، شاید دقیق تر بوده، شاید آیاتی تو نسخه های دیگه هست که دقیق تر بوده باشه. حالا داستان اینه که نسخه قرآن ابن مسعود که سر تاریخی میدونیم نه سوره فاتحه توش بود نه سوره 113 و 114 و گفتیم یه عالم آیات دیگه توش، یه جمله هاش خیلی فرق داشت یه سری جمله ها کلماتش، قرآن ابن مسعود قرآنی بودش که توی کوفه خیلی طرفدار داشت و وقتی که دستور عثمان میاد که اهل کوفه باید قرآناشون رو تحویل بدن، قرآن نسخه های ابن مسعود رو، اهل کوفه قبول نمی کنن و حتی شواهد داریم بعد در قرن سوم چهارم اسلامی که پادشاهان اسلامی گفتن که هر که قرآن ابن مسعود رو داشته باشه باید مجازات بشه، یعنی حتی این قرآن
تا قرن سوم چهارم خودش
ادامه داشت، نسخه هاش ادامه داشتن. امروزه ما هیچ نسخه ای از این قرآن ها نداریم، اینو من بگم صورت
حتی
حالا اونشو وارد میشم، الان نمیخوام ادعا کنم اینا قرآن ها ریخته همه جا، نه، فقط دارم میخوام داستان رو بیاریم جلو که ولی در اوایل اسلام قرآن ابن مسعود انقدر طرفدار داشت که حتی تو چند قرن نسخه هاش ادامه داره، ولی در همون دهه های اول اسلام بر طبق روایات اسلامی کوفه پیرو قرآن ابن مسعود بود و مصحف ابی ابن کعب طرفداراش توی دمشق و سوریه بودن. گفتیم که وقتی که بر طبق روایات اسلامی عثمان قرآن رو استاندارد میکنه، یک کپی واسه مدینه خودشه، خود عثمان تو مدینه است، یک کپی واسه مکه، یک کپی واسه کوفه، یک کپی واسه بصره، یک کپی واسه دمشق. پس دمشق مصحف خودشو داره، ابی ابن کعب، کوفه مصحف خودشو داره و هیچ کدوم این آقایون هم مایل نیستن که قرآناشون تحویل داده بشه و قرآن عثمان بشه قرآن استاندارد. خب این خودش باید علامت سوال باشه که پس اختلافا خیلی کم نبوده. فقط میگم صحبت من بگم سلام تو بگی سلام نیست که بگیم خب اینا ا و ا حالا فرق داره، کلمات فرق نمیکنه، نه خود کلماتم تو زبون عربی با یه ا گفتن و ا گفتن میتونه خیلی فرق داشته باشه. حالا وقتی نگاه میکنیم به خود کتاب آرثر جفری، گفتم توی جلسه پیشم که فقط و فقط وقتی نسخه ابن مسعود رو مقایسه میکنیم، البته میگم نسخه ابن مسعود که وجود نداره، روایت هایی که شده که ابن مثلا مفسر قرآن داره تفسیر میکنه قرآن رو، به یه کلمه میرسه، به یه جمله، میگه توی قرآن ابن مسعود این کلمه این بود. از این طوری ما میفهمیم قرآن ابن مسعود یا عبی ابن کعب اصلا توش چی بوده. از این طریق قرآن فلانی این رو میگفت، طبری این رو میگه، زمخشاری و دیگر مفسری. این طوری جمع‌آوری شده این قرائت های مختلف. فرق فقط بین ابن مسعود و قرآن که امروز ما در دست داریم بیشتر از 100 صفحه است.
اینا فقط مواردی که ذکر شده توسط دیگران.
باریکلا. حالا اینجا هم تازه داستان ما خیلی پیچیده است. حالا دقیقاً بر طبق اون چیزی که در سنت اسلام تازه ذکر شده، بیش از 100 صفحه فقط لیست چیزه، اختلافات فقط یک نسخه ابن مسعود با نسخه عثمان. ولی وقتی که نسخه ابن مسعود و عبی ابن کعب و ابن عباس و ابو موسی رو چارتاشو با هم جمع میکنه با نسخه عثمان مقایسه میکنی، بیشتر از 15,000 اختلافات مورد هست از اختلافات در قرائت. پس میخوام بگم که تعداد کم نیست.
بسیار عالی، متشکرم از شما بینندگان خوبمون که همچنان همراه ما هستید. آقای دکتر، بدون شرح صحبت های شما رو بشنویم.
خیلی ساده، خیلی راحت، تمام اینو باز در حد یک سری ادعا بیشتر نیستش. مفسری برای ما گفته که میخوام آیه قرآن تفسیر کنم بر حسب نسخه عبی بن کعب، اینجوری بگم این مفسر کیه، کدوم آیه قرآن، کی، این همش مشغوله. چون بحث بر بافندگیه نه بر ارائه دلیل.
اشاره به تفسیر طبری و اینها میکنه؟
نه، تفسیر طبری نه، میگه مفسر. ایشون بحثونه مفسر میگه بنابر کتاب و مصحف ابن مسعود مطلب اینجوری باید باشه، بر حسب به اصطلاح کتاب مصحف عبی ابن کعب باید اینجوری باشه. کدوم آیه، کجا، کی، همین سوال مهمینه. ما اصلا کل امور رو منتفی اعلام میکنیم، یعنی با بحثایی که قبلا انجام دادیم، اینکه قرآن بش صور مختلف وجود می داشته اساساً کلش رو منتفی اعلام میکنی. عنوان این که 3500 15000 مورد اختلاف داره، کی این کارو کرده؟ کجا گذاشتن این قرآنی که موجود نبوده؟ خیلی جالبه، در منطق ما یک بحثی داریم به عنوان سالبه به انتفاع موضوع سیمرغ. بیان برای سیمرغ بردن چیکار کنن؟ کلی داستان سرایی بکنن، میگن چیزی به نام سیمرغ اصلا وجود نداره. در منطق میگن این سالبه به انتفاع موضوع هستن، موضوعی به نام سیمرغ نداریم که انقارا بلند از آشیانه یه برش مرتب توصیف بکنی، اصلا انقایی وجود نداره در خارج. شما دارید چیکار، چی رو برای ما بخواید بیان کنید؟ چهار تا قرآن میگی با هم مقایسه میشه، در میان این چهار تا قرآن 15,000 مورد اختلافه. کو اون چهار تا مورد، کو کتاباش؟ خوشبختانشون حرفو قشنگ زد دیگه که ما امروز در دستمون هیچ قرآن دیگری نداریم. پس بر چه ملاکی این حرفا رو داری میزنی شما؟ باز ما ناچاریم تصحیح کنیم اشکالات ایشون رو. مثلا زمخشری یک کتاب، یک به اصطلاح مفسر اهل سنت و جماعت، اسمش جارالله هم هست، موسی جارالله زمخشری. اینا رو میگیم که ایشون یاد بگیرن، ان شاء الله بعد از این دیگه تلفظا رو درست بکنن دیگه، به این ترتیب نشه. قرآن اعراب نداشته، قرآن نقطه نداشته، یک صحبت. مردم در زمان پیغمبر اکرم برای همدیگه قرآن رو بیان میکردن یا نمیکردن؟ بگید به من چطوری بیان میکردن؟ ما نقطه نداریم، ت نداریم، مثلا سه نقطه نداریم، اینا اصلا اعراب هم نداریم. مردم چطور برای همدیگه قرآن میخوندن؟ بیان من بگید اینا. پیغمبری که قرآن بیاره، مردم میگه قرآن رو یاد بگیرید، در این شکی نیست، بحث جمع قرآن هم نیستا، پیغمبر قرآن رو آورده.
بله.
به مردم میگه قرآن بخوانید، زیاد هم بخوانید. این مردم چطور قرآن رو میخوندن؟ واسه من بگید شما. قرآنی که اعراب نداره، نقطه هم نداره. خب خیلی جالب میشه اینجور. این مردم با هم عربی حرف میزدن و یا نمیزدن؟ مراد از حرف زدن چی بوده؟ اینکه آنچه را که احساس میکنن مرادات خودشون رو به دیگری حالی بکنن. مگه غیر از این بوده؟ الان شما با من حرف میزنید، میخواین آنچه در درون دارید به من حالی بکنید دیگه. اینا چطور با هم دیگه به زبانی که نه اعراب داشته و نه نقطه داشته مقاصد خودشون رو حالی میکردن؟ به من جواب بدین شما. قرآن میخوندن یا نمیخوندن؟ قرآنی که اعراب نداره، نقطه هم ندارد، این چطور قابل خوندن؟ واسه من بگید شما. شما کلمه قاله رو بخواید تو قرآن کریم بخونید، آها 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 قاله، تا درست شد. نقطه قاف و ولش کن، من چی بخونم؟ بخونم فاله یا بخونم قالی؟ هر چیزی اومد در درم در اومد بگم. من کلمه ذهبه رو اینو من چطوری بخونمش؟ ذهبه رفت یا ذهب طلا، چطور بخونمش؟ رو نقطه نداره، ارام نداره، بگیم چطور میشه قضیهش؟ یک دونه مقصود حالی نمیشه. پیغمبر میگه برای من قرآن بخوانید، و کیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. پیغمبر گریه میکنه در این آیه شریفه، هم اعراب وجود داره هم نقطه وجود داره. پیغمبر هم متوجه میشه، خودش قرآن رو آورده، وقتی این آیه رو براش میخونم پیغمبر گریه میکند. آیا حالیش میشده یا حالیش نمیشده؟ کدومشه؟ در زمان پیغمبر مردم نماز به عنوان رکن دین میخوندن یا نمیخوندن؟ بگید. ستون و پایه دینه که اصلا دین بدون نماز قیمت ذره‌ای رو نداره. چطور میخوندن؟ در نماز سوره حمد رو میخواستن بخونن بدون اعراب، بدون نقطه، چطور میخوندن؟ برای من بگید رو، من متوجه بشم واقعا این حرفا چه شما دارید میزنید؟ به اندازه یه پاپاسی نمیارز این حرفا. مردم با هم حرف به زبان عربی میگفتن و این زبان اگر نباشه درش نقطه اصلا قابل تفهیم نیست و قابل تفاهم نیست. من میخوام قسمت اول رو جواب بدم بشه که از ذهن بیاد بیرون. ایشون شیشه این حرفا رو داره میزنه. آخه برهان برای مطلب شما چی دارید؟ قبول کنیم قرآن در زبان پیغمبر نازل میشده، خیلی خوب، اصلا من بس جمعش هم نمیخوام بکنم، از جمعش کردیم و پیچیدیمش. نازل شده، پیغمبرم بر مردم میخونه. پیغمبر این قرآنی که بر اون نازل میشه برای مردم چطوری میخونتش؟ اعرابم نیست، نقطه هم نیست. مردم از اون قرآن چی حالیشون میشده؟ بفرمید برای من. مردم به چه پیغمبر ایمان میآوردن؟ جز به خواندن آیات قرآن بوده؟
اصلا یکی از جنبه های بزرگ فصاحت و بلاغت عظیم قرآن همین اعرابشه که آهنگ خاصی به کلام الله داده.
بحث مفهومی شما بکنید. شما به من بفرمایید قرآنی که اعراب ندارد و نقطه ندارد چطور قابل فهمیدن اصلا؟ شما یک دونه لغت توی این قرآن نمیتونید بخونید و بفهمید ازش اگر لغتی نداشته باشه، نقطه نداشته باشه. از کجا داری این حرفا رو ایشون میزنه؟ من اینا رو نمیدونم. اینا همش نیازمند برهانه. مردمی که در زمان عثمان زندگانی میکردن به خاطر دوری از مکه، خب جای مختلف مسلمان بود دیگه، لهجه های مختلف قرآن رو میخوندن برای هم دیگه، این لهجه های مختلف اشکال درست میکرد. خب به او خبر دادن که بابا قضیه از این قراره، هر کسی قرآن داره بر حسب لهجه خودش، مذاق خودش میخونه، این خیلی کار طبیعیه. خب نخونید، این کارو نکنید. قرآن یک کتاب واحد بیشتر نیست، از سوی خدای واحد اومده، یک نوع خواندن هم بیشتر نداره. خب این مسلمه دیگه قضیهش. پیغمبر یه جور میخونه قرآن رو، شش جور نمیخوندتش. خب حالا که این جور هست، پس جمع بشیم. اونایی که قرآن رو به عنوان کاتب بودن، نویسندگان قرآن کریم، امیرالمؤمنین ابی ابن کعب، زید ابن ثابت، نظیر این گونه افراد، اینا رو جمع کنی با هم دیگه بگیم این قرآن صحیحش از نظر تلفظ کدومه؟ تلفظ‌های مختلف، لهجه‌های گوناگون باشه. خب بعدم ورشتن این مطلب رو به عنوان کاتبان و اینا که با و آشنا بودن تایید و تصویبش کردن، به صورت قرآن فعلی در آمده بیرون که ذره هم با قرآن زمان عثمانی برقرار میکنه.
این در که بگن آقا از بین این قرآن هایی که حالا به قول آقایون وجود داره قرآن ابن مسعود ملاک ماست، این از نظر اعراب صحیحه؟
کو ابن مسعود؟ اول بحثشو بکنیم. ما تمام صحبتمون سر کو قرآن ابن مسعود اصلا؟ که ایشون معتقد بوده سوره هم جز قرآن نیست، سوره انشراح نیست، سوره ناس نیست. این کو آخه؟ اینو ببینید، این همش رجم به غیب بهش میگیم، این تو تاریکی انداختنه. به من نشون بدید این قرآنه. متا البته ایشون دانست که من قضیه خیلی خرابتر از این صحبت هاست، که اصلا قرآن ابن مسعودی موجود نیست، ما در کتاب ها میخونیم. خب کتاب ها بی خود گفتن. کتاب به چه برهانی دارن میگن؟ فرض کنیم زمخشری که مفسره، تفسیر کشاف داره ایشون، اگر حالا آقای چیز نمیدونه این مطلب یاد بگیره. زمخشاری هم نیست، زمخشریه، تفسیر کشاف داره. ایشون ورشتر تفسیر کشافی که چهار جلده، یه جا میگه بر حسب قرآن ابن مسعود اینجوری باید بخونینش، یه جا میگه بر حسب قرآن ابی باید اینجوری بخونید. میگم ایشون بر چه مبنایی صحبت میکنه؟ ملاک ایشون در این بیان چیه؟ میزون چیه؟ معیار چیه؟ منطقه چیه؟ منبع چیه؟ نداری ما دیگه اینجا. چون تصور کردن همینقدر که بیان بگن بزرگانی از جهان اسلام که ما بهشون احترام میذاریم یه همچین حرفی رو زدن برای هر مسلمانی قابل قبوله. خب او به چه برهانی حرف رو زده اصلا؟ زمخشری از چه منبعی استفاده کرده؟ تفسیر طبری از چه منبعی استفاده کرده؟ ما حرفو بسر این قضیه است. اینها رو ما پاسخ براش نمیتونیم بگیریم. از اون طرف پاسخهای قاطع براهین بسیار بسیار خردپسند بر این که پیغمبر اکرم زمان خودش اهتمام به این قضیه داشته، قرآن در زمان پیغمبر جمع شده بوده، پیغمبر نمیشه قرآن قبول کرد که رها کرده به حال خودش، یک قرآن پیغمبر بعد از مرگ خودش باقی گذاشته که به عنوان انی تارکن فیکم و سقلنگ، خود شما حدیثش رو خوندین دیگه، توجه فرمودید؟ این قرآن موجود بوده. با وجود این قرآن زمان پیغمبر جایی برای قرآن ابن مسعود و ابی ابن کعب و این حرفا باقی نمونه، تموم شد و رفت.
بسیار. پس من یه خلاصه ای رو عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. آقای دکتر هر جا اشکال داشت شما تصحیح بفرمایید تا اشاره بقیه بحث رو اگر موافق باشید بگذاریم برای برنامه بعدی. تا اینجا این مباحث ما رسیدیم به این نکته که 100% هم قابل اثبات هست و وجود داره، این که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه در زمان حیاتشون قرآن رو دستور دادن جمع‌آوری شد، جمع شد، کتاب شد و در اختیار همگان قرار گرفت و اون کتابی هم که جمع شد به نام قرآن تمامش با اعراب بود، اعرابی که از طرف خدا نازل شده بود بر پیغمبر، پیغمبر هم به مردم اون رو عرضه کردن و بعد از پیغمبر، حالا شاید در زمان خود پیغمبر هم این گونه بوده که بعضی ها با لهجه ها و گویش های خاص محلی خودشون در زبان عربی میخوندن و این چون خیلی ریداش گسترش پیدا میکرد، در زمان عثمان کتاب وحی رو از جمله ابی ابن کعب که اشاره کردی شما، ابن مسعود، اینها رو همشون جمع کرد، گفت اینو بر اساس همون اعرابی که پیغمبر عرض کرده به ما تصحیحش بکنین، تصحیح شد و اون این قرآنی شد که الان در اختیار ماست. هیچ قرآن دیگری به نام های اشخاص دیگری وجود نداشته اینطور که اینها میگن، بله، و قابل اثبات هم نیست.
دیگه برات خدمت بگم، من ببینید تو قرآن میخورید ان الله بریء من المشرکین و رسوله، ببینید اینو من اینجور بخونم، ان الله بریء من المشرکین و رسوله، ببینید معنا چقدر فرق میکنه،
بله.
با اعراب، تغییر اعراب، یعنی شما رسول رو، لام رسول رو با اعراب به اصطلاح جر بخوانید یا به اعراب رفع بخوانید، یعنی به قول ما زیر یا پیش بخونید، میدونید معنا چقدر فرق میکنه؟
بله.
در حالت اول بخوانید ان الله بریء من المشرکین و رسوله، یعنی خدا از مشرکین و از پیغمبرش بیزاره. حالت دوم بخونید ان الله بریء من المشرکین و رسوله، خدا از مشرکین بیزاره، پیغمبرش هم از مشرکین بیزاره. زمین تا آسمان فرق میکنه قضیه. چطور ممکنه پیغمبر اکرم یه چیزی آورده باشه که هر کس هر جور بخواد بخونه بخونه؟ آخه این که نمیشه که.
مثلا اشاره هم بکنیم به سوره حجر که ایشون گفتن حجر.
بله.
و دو تا معنی کاملا متفاوت.
کاملا متضاد. سوره حجر، حجر محجور، خود قرآن به کار برده اینو.
بله.
یعنی عقل، یعنی خرد، حجر یعنی سنگ. ببینید با تغییر اعراب اصلا به کلی معنا عوض میشه.
بسیار متشکرم از شما دکتر، استفاده کردم از صحبت‌های خیلی خوبتون. از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند هم ممنونم که همراهی کردید ما رو در این برنامه. انشالله در برنامه‌های آینده باز هم منتظر حضور شما هستیم و امیدواریم که بتونیم اطلاعات خوبی رو در این زمینه در اختیار شما قرار بدیم. حتما ما رو همراهی بفرمایید. وقت شما بخیر. خدای بزرگ یار و نگهدار شما.
دکتر سازان، از کجا میخواید شروع کنید؟ یعنی لازم هست که ما
اون این احالت به مردم ایران که انه مردم ایران اصلا با قرآن هیچ کاری
ندارن. دیدگاه تاریخی دوستان ایرانی عزیزمون،
اون یکی از بیاناتش اینه که ما از کجا مطمئن باشیم که این قرآن همون قرآن لوح محفوظ باشه به اصطلاح، که اساسا اینا معتقد نیستن چیزی به نام قرآن بر پیغمبر نازل شده باشه.